آزادی مجله بامدادی.
صبح شما بخیر شنونده عزیز، من کیوم ارسیتو از استودیو آزادی در دوشنبه شما را به شنیدن نشر تازه مجله بامدادی دعوت می کنم. امروز پنجشنبه است، 15 ژانویه سال 2009 و در دوشنبه ساعت 6 بامداد.
در پراگ ساعت 2 است. سلام شنونده عزیز مجله بامدادی، من خیرمان بقازاده. کیوم ارس، حال و هوا آب و هوایتون چطور است؟ در پراگ باید گفت هوا همانا سرد است و -6 است. حال هوا کمی گرمتر است نظر به دیروز. البته
در ما هم همین گونه است روند خرمان، اگرچه هوای تاجیکستان مثل دیروز سرد و برف‌آلوده نیست، اما مرکزی هواشناسی تاجیکستان پیش بینی میکند که امروز هوا در شهر خوجند تا 2 و شهرهای قرغان‌تپه و دوشنبه تا 4 درجه گرم و شبانه تا 4-5 درجه سرد میشود. در شهر خورق مرکزی استان بدخشان باشد روزانه تا 7 و شبانه تا 14 درجه هوای سرد در نظر گرفته شده است.
و از هوای سردی کوچه میرویم به خبرهای داغ جهان که یک بخش آن محض به همین سردی خیلی سختی هوا و سرسختی های بعضی کشورها در حل مسائل انرژی رابطه میگیرد. خوب در باره این همه به تفصیل میگویم. شنونده عزیز، شمار قربانی های فلسطینی جنگ های حماس و ارتش اسرائیل در غزه از مره 1000 نفر گذشت، در حالی که تلاش های دیپلماتی برای ختم خشونت ها ادامه دارد. مقامات غزه گفتند که طبق اطلاع آنها تا امروز در نتیجه درگیری ها 1010 نفر جان خود را از دست دادند و 4600 نفر دیگر زخم ها برداشتند. در این زمان دفتر حمایت از اطفال سازمان ملل متحد گفت که در میان قربانی های این جنگ 300 نفرشان کودکان می باشند و بیش از 1500 نفر اطفال جراحت دیده بودند. رهبر اجرایی یونیسف انونیمن گفت که کودکان و اهل خانواده آنها در بند خشونت های وحشیانه ماندند. در همین حال در قاهره بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد در جریان آغاز سفر منطقه‌ای خود به خاورمیانه به ختم بلافاصله خشونت ها دعوت کرد.
You have my full commitment that I'll do my best.
شما از عهده‌داری پوره من خبر دارید که به حیث دبیر کلی سازمان ملل تمام تلاشم را به خرج می‌دهم تا که پیش از همه و مهمتر از هر چیز دیگر جانب‌ها را به آتش بس وادار کنم و همه امکاناتی در اختیار داشتم را برای ارائه کمک بشری روانه سازم.
او سفر آقای بن به منطقه در شرایط صورت میگیرد که اسرائیل در روز 19 درگیری ها همانا با حمله های هوایی و رویارویی های زمینی پیش می رود. از شروع خشونت ها در غزه اسرائیل 10 سرباز و 3 ملکیش را از دست داده است.
رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودوف برای برگزاری نشست سران کشورهایی که بر اثر بحران کنونی گاز ضرر دیدند دعوت به عمل آورد. وی در ملاقات با نخست وزیران بلغارستان، مولدو و اسلواکیا دیروز چنین پیشنهاد را به زبان آورد. پیشنهاد دارم در مسکو روز شنبه 17 ژانویه سال جاری یک نشست رهبران کشورهایی را که گاز روسیه را دریافت میکنم و یا دولت های انتقال دهنده گاز میباشند برگزار کنیم.
17 ژانویه این سال.
سخنگوی کرملین گفت که اوکراین نیز برای شرکت در این نشست دعوت خواهد شد. ویکتور یوشنکو رئیس جمهوری اوکراین گفت که پیشنهاد مذکور یک فکری خوب است، اما در صورتی که در مسکو تشکیل نشود. وی گفت بهتر است چنین یک همایش در بروکسل یا پراگ برگزار شود که فعلا رهبری دوره اتحادیه اروپا را به عهده دارد. ژوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا هشدار داد که در صورت برقرار نشدن جریان انتقال گاز به اروپا، روسیه و اوکراین اعتبار خود را به حیث شریکان اقتصادی از دست داده زید این کشورها تدبیرهای حقوق اندیشیده می شوند.
ادامه خبرها. دومه دولتی روسیه طرح قانونی را که از مهاجران به این کشور با هدف کار سفر کننده دانستنی حتمی زبان روسی را تقاضا میکند رد کرد. طرح مذکور از جانب شورای فدراسیون پیشنهاد شده بود. مؤلفان این طرح میگفتند که مهاجران خارجی به روسیه با هدف کار آمده باید در سطح بنیادی زبان روسی را بدانند و این باید شرط اولی به کار قبول شدن آنها باشد. هدف از نظر آنها همایش زودتری مهاجران با جامعه روسیه و تکمیل اختصاص و سطح فرهنگی آنها می باشد. الکساندر ژوکوف معاون نخست وزیر روسیه در نامه خود آیدی دلیل های قبول نشدن این طرح نوشته است که طبق قانون های این کشور دانستن زبان روسی تنها از داوطلبان شهروندی فدراسیون روسیه تقاضا می شود. گروه های حقوق بشر از طرح مذکور به عنوان پایمال کننده حقوق مهاجران خارجی انتقاد کردند.
و مقامات قزاقستان گفتند به تاجیکستانی که در رویارویی با بحران سراسری مالی قرار دارد 12 میلیون دلار کمک بشردوستانه ارائه خواهند کرد. این تصمیم بعد از یک صحبت تلفنی امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با همتای قزاقستانیش نورسلطان نظربایف گرفته شده است. آقای نظربایف گفته است قزاقستان طبق پیمانی که رهبران کشورهای آسیای مرکزی در بیشکک امضا کردند به تاجیکستان 29 هزار تن مازوت، 9 هزار تن سوزشواری دیزلی و 12 هزار تن غلهدانه میفرستد. رئیس جمهوری تاجیکستان این اقدام قزاقستان را پذیرفته و آن را قدم دیگری برای همبستگی هر دو کشور دانسته است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیز، این بود فشرده خبرهای آخرین ساعت. اگر خواستید که راجع به رویدادهای بیشتر جهان آگاهی پیدا کنید، با سامانه اینترنتی رادیو آزادی مراجعه کنید. www.azadi.org یا www.azadi.tj.
و حالا گفتار ما ادامه دارد. در این نشریه مجله بامداد شما را به شنیدن چنین موضوعها دعوت میکنیم.
اروپا از ادامه بحران گازی میانی روسیه و اوکراین به تنگ آمده است.
در حالی که امروز نشستی مهمی حکومت تاجیکستان برای بازنگری شدن برخی وظیفه های مهمی دولتی برگزار می شود، هفته نامه های چاپ امروز دوشنبه راجع به ضعف سیاست کادری حکومت تاجیکستان مطلب های به نشر رسانیدند.
اداره های حفظ قانون روسیه علت آتش سوزی را در شهر مسکو تحقیق میکنند که سبب هلاکت 7 شهروند تاجیکستان شده است.
و اینچنین در قسمت اول برنامه راجع به نتیجه های سفر جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، معاون رئیس جمهوری منتخب آمریکا به افغانستان و سر و صدای مربوط به آینده رئیس جمهوری حامد کرزی خواهیم شنید. اما حالا به همه این به تدریج میپردازیم شنونده عزیز.
و حالا شروع میکنیم با نگاهی مفصلتر به ماجراهای گازی میانی اوکراین و روسیه که باعث به عصبانیت هرچی بیشتری اروپایی ها شده است. نگرانی های دولت های اروپایی و هم مقامات جداگانه این کشورها تا رفت هماهنگ شده و با یک لحن صدا میدهد و همه آنها بیشتر از خرابات و زیانی که جنجال های به درازا کشیده شده گازی مسکو و کیف ایجاد کرده است صحبت میکنند. دیروز کشورهای از نبود گاز بیش از دیگران ضرر دیده و به جان رسیده بلغارستان، اسلواکیا و مولداوا نخست وزیران خود را به کیو و مسکو سفر بر کردند تا که نگرانی های اروپا را روبرو به مقامات هر دو جانی برسانند. خیرمان بیاید شنونده عزیز را با تفصیلات این موضوع شناس کنیم.
با کمال میل کیومرس. در حالی که ساکنان بلغارستان و مولداوا و اسلواکیا در خانه های خود از سردی شدید اذیت می شوند، رهبران حکومت های این کشورها به مسکو و کیف رفته تلاش کردند به مقامات روبرو توضیح بدهند که دیگر این بحث طاقت فرسا شده است. نخست وزیر اسلواکیا روبرت فیتسو نگرانی های اروپایی ها را از حل ناشده ماندن مسئله انتقال گاز به اروپا در صحبت با همتای اوکراینیش یولیا تیموشنکا چنین نتیجه گیری کرد.
با ما روابط دو جانبه شما با روسیه مهم نیست. ما در ترانزیت گاز روسیه از قلمرو شما منفعت‌دار هستیم.
و این همچنین آن پیامی بود که به طور آشکارا و با صدای بلند از زبان اتحادیه اروپا در بروسل پخش شد. فران ترادل از سخنگوی کمیسیونر اروپا در امور انرژی در این زمینه چنین اظهار کرد.
ضربه‌ای که به ابروی روسیه و اوکراین رسیده است خیلی سخت است. اما با این وجود آنها شانس آخرینی دارند تا که این ضربه‌ای که به خود می‌زنند نرم‌تر شود. اگر آنها گاز را دوباره به لوله‌ها وارد کنند، بدون شک تأثیر خرابی‌آور بحران مذکور به اعتبار آنها کاهش خواهد یافت.
اما با این وجود چنین به نظر می رسد که تلاش های اتحادیه اروپا برای آن که پیامش در مسکو و کیف شنیده و فهمیده شود نتیجه نداد. فیتسو و همتایان دیگرش از بلغارستان و مولداوا، سرگی استانیسلاف و زینایدا گریتسیانی خود را در میان یک بازی دریافتند که راه برون رفت از آن را هیچ کس نمی دانست. در پاسخ به اظهارات نخست وزیر اسلواکیا اوید به اینکه باید بالای مسئله انتقال گاز به اروپا تمرکز کرد، همتای اوکراینی و یولیا تیموشنکا چنین پاسخ داد. اینچنین من میخواهم شما را در جریان گذارم که از لحاظ تکنیکی انتقال گاز به شما توسط راه انتخاب کرده روسیه غیر امکان است. اوکراین یک کشوری با مسئولیت است و هیچ ضرورتی برای یادآوری از عهده‌داری و مسئولیت‌های ما وجود ندارد. ما آماده هستیم که وظیفه های ترانزیتی خود را اجرا کنیم، اما بدون ذخیره های گازی ما این کار را انجام دادن نمی توانیم. اوکراین هم در یک شرایط سخت قرار دارد. و چند ساعت بعد در مسکو نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین گفت
با وجود اینکه در سطح سیاسی اینکه در سطح رئیس جمهوری یوشنکو همیشه اظهارات به منظور اینکه اوکراین مانع ترانزیت گاز طبیعی روسیه به مشتریان اروپایی آن نمی‌شود صدا می‌دهد، در اصل وضع دیگرگونه است.
در همین حال از روی اختلافات موجوده میان دو کشور معلوم می‌شود که بحران در روابط این کشورها هرچی عمیق‌تر می‌شود. روز چهارشنبه گازپروم اعلان کرد که خسارات مالی خود را از مسدودشوی جریان انتقال گاز به اروپا در حجم 1 میلیارد دلار ارزیابی میکند. رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف به تقویت نظر پوتین در این زمینه چنین بیان کرد.
در نتیجه عملهای بی‌مسئولیت و غیرقانونی جانب اوکراین، یک قطار مصرف کننده های اروپایی گاز در حالت خیلی وزنین قرار دارند.
طوری تأکید شد همه این وضع اروپا را در یک حالت قرار داده است که در نظر اول هیچ کس نمی‌داند چگونه آن را حل و فصل باید کرد. نخست وزیر مجارستان، کشوری دیگری که به طور مستقیم از نبودی گاز اذیت می‌شود، در یک اظهارات تلویزیونیش دیروز بحث گازی میان اوکراین و روسیه را چون یک بازی کودکانه تنقید کرد.
تشکر خیرامون که ما را با تحولات اخیر اطراف ماجراهای گازی اوکراین و روسیه شناس کردید. شنونده ارجمند، اگر خبرهای دیگر را میتوانید مربوط به این جنجال ها از سایت اینترنتی رادیو آزادی مطالعه کنید.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
www.azadi.org. امروز پنجشنبه 15 ژانویه در دوشنبه جلسه وسیع حکومتی تاجیکستان برگزار می شود که در آن نتیجه گیری های فعالیت حکومت در سال 2008 مورد بررسی قرار می گیرد. عادتا این گونه جلسه را با تغییرات کادری در حکومت مربوط می داند. حالا کسی دقیق گفتن نمی تواند که کدام منصبدار از وظیفه برکنار و کدام دیگر صاحب وظیفه می شود، اما در صحبت با خبرنگار آزادی ذوالفقار اسماعیلیان اکثر شارحان تخمین زدند که حتی در صورت ایواز شدن یک یا دو مقامدار وضع به صورت کلی تغییر نخواهد یافت.
عبدالغنی محمدعظیموف رئیس انجمن سیاستمداران تاجیکستان گفت که طول 17 سال اخیر تغییرات های کادری در تاجیکستان به نتیجه نایل نشده است. آقای محمدعظیموف به طور مثال گفت
سال گذشته میخیل جنبست بود، بعد 3 نفر را پرتافتند، آدم های بانفوزی جمهوری را، این علی مردانوف، قاسموف، قادیروف، 3 نفره منیجر ضد بحرانی. دیگه افسوس که آنها یگان کار کرده نتونستند، حتی آنها مبلغ های بانک های تجارتی هم سفر بر کردند و احوال بد شد. این نیم میلیاردی قرض اختکار میتواند بطون جمهوری را به زانو گذارند.
رحمت الله ظهیروف رئیس حزب سوسیال دموکرات و یک تن از منتقدان سرسخت سیاست دولت تاجیکستان به این نظر است که تغییر کادرها به نتیجه دست نخواهد داد، به این دلیل که سیستم و یا نظام دولتداری در تاجیکستان تجدید نظر میخواهد.
باید در سیستم اداره‌کنی دولتی ما از سر اول خود حکومت جمهوری تاجیکستان رو از جهت هم تشکیلی از جهت هم سمتوی فعالیت تغییر دهیم. یعنی سر اول باید پریزیدنت بین خودش و سروزیر جمهوری تاجیکستان فونکسیون ها رو تقسیم نماید.
رحمت الله ظهیروف بود رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان. اما سیف الله سفروف معاون رئیس مرکز مطالعات سیاسی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان به نظر رحمت الله ظهیروف موافق نیست. با اعتقاد وی نه سیستم این نظام بلکه کادرها می توانند پیشرفت جامعه را تامین کنند.
اگر کادرهای ارزنده کسبی کلیکنی هیپایی اگر در توهای خودشون تجربه دار و با اندیشه و از جهت استراتژی گویم فکر میکردگی باشن، البته تغییرات ها میشوند و نتیجه اون برای جمهوری تاجیکستان خوب خواهد.
این در حال است که اخیراً رحمت الله ظهیروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان مشابه برخی دیگری کارشناسان مطمئن است که دلیل اصلی سودمند نبودن تغییرات کادری در سطوح دولت و دیگر نهادهای حکومت تاجیکستان با وجود پروتکسیونیسم یعنی خیش و تباری و یا خودی و بیگانه در سیاست کادری دولت است. شادیش عبدالله نماینده مجلس عالی تاجیکستان نیز به همین نظر است. به گفته وی محض با وجود پروتکسیونیسم در سیاست دولت تاجیکستان پیشرفت نمی کند و تا 15-17 سال اخیر تاجیکستان در حالت رکود یا استگناسیا قرار دارد. آقای شبدولف عواقب سیاست نادرست کادری در تاجیکستان را چنین توضیح داد.
جمعیت تاجیکستان از لحاظ اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی مبتلای بحران سیستم شده است. بحران نظام سببش همین است که ما وارد جامعه بین المللی شدیم، اعتراف شدیم از جانب سازمان ملل متحد، لیکن واقعا مستقلیت واقعی خود ما حاصل نکردیم.
با اعتقاد شادی شبدالوف دولت در تغییر کادرها نظر مردم و یا افکار جامعه را صرف نظر میکند. از سوی دیگر با اعتقاد کارشناسان در تاجیکستان مرکز فعال نیست که نظر مردم در باره مسائل مبرم را ارائه کند. ذوالفقار اسماعیلان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظر کارشناسان به احتمال تغییرات کادری که قرار است امروز و فردا در جلسه وسیع حکومت تاجیکستان رخ دهد.
باید گفت یکی از موضوعهای محوری هفته‌نامه‌های چاپی امروز دوشنبه هم همین مسئله بود از خیرمان. حالا من میخوام شنونده عزیز را قبل از به دستشون رسیدنی نشریه‌های تازه مختصرم با مهمترین مطالب آنها شناس کنم.
خیلی به موری دست این پیشنهاد شما قائم است. خب در زمینه احتمال تغییرات کادری در حکومت تاجیکستان چه میگویند نشریه‌های امروز؟
بله خیرمان و ازیاپلیوس در نشر تازه خود اصلا به سیاست کادری امام علی رحمان پرداخته، با تکیه به نظر کارشناسان گفته است در این روزهایی که تاجیکستان در روبرویی با مشکل اقتصادی رنج می‌برد، پیش از همه حکومت کشور به یک نخست وزیر توانا و کمانده خوب اقتصادی نیاز دارد. همین طور ازیاپلیوس آغاز زمستان سرد را موسم گرم تغییرات کادری در تاجیکستان می‌داند. به تخمین نشر امسال نیز امیرشاه میرعلیف، مرادعلی علی مردان، عاقل عاقلوف، شیرعلی خیرالله و غلامجان بابوزاده از جمله منصب درون دولتی خواهند بود که یا تعریف میشنوند و یا چهارمغز تنقید بالای سرشان میشکند. فرج در صحیفه اولی خود عکس امام علی رحمان را نشر کرده است که اندیشمندان به ساعت دست خود مینگرد وقتی کی رسید. این نشریه گفته است تصمیمی هر ساله رئیس جمهور به پیشگویی های صاحب نظران راست نمیاد و از این رو حرف نهایی را به آقای رحمان حواله کرده است. اما فرج در همکاری با کارشناسان فهرست منصبداران حکومت احتمالی را ترتیب داده است. در این حکومت احتمالی فرج وکیل مردمی در پارلمان میرزا شریف اسلامیدنوف سروزیر تاجیکستان، رئیس حزب سوسیال دموکرات رحمت الله زایروف وزیر عدلیه، رئیس کمیته زنان خیر النساء یوسفی وزیر معارف و رئیس حزب کمونیست تاجیکستان شادی شبدالوف وزیر صنعت و انرژی تعیین شدند. در مطلب دیگر این نشریه حقوقدان معروف فیض النساء واحد و سیاست کادری امام علی رحمان را تاکید کرده و گفته است امروز بیشتر آنهای بالای کرسی های نرمی منصبداری می نشینند که هنوز در سایه ایدئولوژی کرخت کمونیستی استراحت میکنند. خانم واحده و گوتاس باید رئیس جمهور این دفعه هرچه بیشتر به کادرهای جوان و تحصیل دیده تکیه کند و کشور را با توان عقلانی آنها از ورطه بحران ها نجات دهد. نشریه سیاسی دیگر ملت تغییرات کادری در تاجیکستان را به تخته شاهمد مانند کرده نوشته است که می رود کی می آید و کی را عوض میکند. اما بیشتر مصاحبان ملت به تغییرات جدی در حکومت با نظر شبهه نگریسته و به عامل خودی و بیگانه یا قومگرایی در سیاست کادری دولت هم تاکید کردند. نشریه آزادگان این دفعه نوشته است به جای معین کردن صداقت شخصی منصبدار به پرزیدنت، باید شایستگی، استعداد و مهارت و کاردانی او معیار اساسی برای فعالیتش در حکومت تاجیکستان باشد. این نشریه همچنین گفته است همین طور دو سال از پنج سال وعدگی پرزیدنت رحمان هم پشت سر شد، اما بدون دستیابی به موفقیت ها در کلیه رشته های دولتوری از جمله سیاست کادری. آزادگان این بحث را هم مطرح کرده است که پس آیا در سه سال باقی مانده آقای رحمان و کمانده او امکان پیدا کردنی کادرهای نو در کشور را دارند یا نه؟
سوالی که حالا میچرخید در ذهن من کیومرس این است که آیا این مقاله ها به دست مقامداران تاجیکستان و تصمیم گیرنده های اصلی این گونه قرار ها میرسد یا نه. به هر حال تشکر که کوتاه نو مفصل ما رو با محتوای برخی از مقاله های چاپی امروز شناس کردید کیومرس. و آیا به فکرتون باز موضوعی هست که به نظر شما باید مورد توجه خوانندگان نشریه های امروز قرار گیرد؟
بله خیرمان، میخواهم اینچنین به یک مقاله در نگاه توجه شما را جلب کنم. شنونده عزیز، حاجی اکبر تورجانزاده عضو مجلس ملی و روحانی معروف تاجیکستان صحبت را با این هفته‌نامه سیاسی نگاه زیر روبریکه صحبت بدون قاعده انجام داده است و گفته است دوملاها گناهکار نیستند. یعنی به باور او دوملاها در تاجیکستان امکانی کسی را از رقص و بازی و شراب نوشی منع کردن را ندارند، ولی مسئولیت آنهاست که زیان چنین عملها را از دیدگاه شریعت اسلام به مردم فهمانند. آقای تراجانزاده در این صحبتش ترکیب فضای دینی کشور را مرکب عنوان کرده و شورای علمای به گفته او غیر کسبی و کم فعالیت را در تقسیم شدن محیط مذهبی کشور به گروه و جریان های مختلف متهم کرده است.
و این بود خلاصه مصاحبه امروز حاج اکبر تراجانزاده با نشر نگاه چاپی امروز. توری میبینیم شنونده عزیز چیزی برای خواندن خیلی زیاد است. تشکر که مرس و مجله بامدادی ما ادامه دارد.
اندیشه و نظر خود را بر رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@arifi.org.
و در مسکو تحقیقی پرونده هلاکت 7 شهروند تاجیکستان در یک گاراژ ساختمان بسیار آشیانه ادامه دارد. طبق فرضیه های پیشکی سوختور و در نتیجه هلاکت کارگران بر اثر بی احتیاطی هنگام استفاده وسایل گرمیدهی روی داده است. از سوی دیگر پلیس از حالا میگوید که شرایط نامناسب برای زیست که اصلا خاص بسیار مهاجران کاری در روسیه است سبب اصلی سرزدن سوختور شده است.
سبب های سرزدن این گونه حادثه ها را برخی نشریه های روسی نیز برشته تحلیل کشیده درباره مسئولیت کاردهندگان و کارفرمایان در برابر سرنوشت نیروی کاری ارزان را یادآور شدند. طوری معلوم می شود در این اخیرها یعنی در کمتر از یک ماه اخیر این حادثه چهارمین سوختور و هلاکت کارگران خارجی در محل زیستشان بود. همکار ما محمد رحیمی سیدر در مسکو آخرین تحولات مربوط به این حادثه فاجعه بار را خلاصه می کند.
نماینده رسمی اداره مرکزی پلیس شهر مسکو ولادیمیر والکین در صحبت با رادیوی آزادی گفت نتیجه های مقدماتی تفتیش مکان هلاکت 7 نفر شهروندان تاجیکستان در روز 13 میانور در جنوب پایتخت نشان داد که سوختار در پی رعایت نشدن استفاده برق سر زده است.
7 человек во время пожара погибло.
نماینده پلیس همچنین گفت در رابطه با سوختور که موجب هلاکت آدمانی زیاد شده است پرونده جنایی باز شده است و تفتیش حادثه ادامه دارد. آدمان در مکان هلاک شدند که برای زندگی موفق نبود و آنهایی که آنجا را برای خوابگاه کارگران استفاده کردند جوابگو خواهند بود. هفت نفر مهاجران کاری تاجیکی در ساختمان یک بنای مسکونی 24 طبقه‌ای در بخش جنوب شرقی شهر مسکو در منطقه کوزمین که کار میکردند روز سه‌شنبه پس از انجام بست شبانه در خوابگاه ماشینخانه زیر زمینی ناآباد صبح به خواب رفتند. آتش ساعت‌های 11 سر زد. علنگه تند آتش راه فرار از تهخانه را بست و همه هفت نفر از دود آتش دیوارهای پلاستیکی جان دادند. نتیجه های بازرسی مقدمات تی فاجعه را مسئول بخش مهاجرت در سفارت تاجیکستان در روسیه مسامیر شاه غفوروف نیز تصدیق کرد و گفت
همون تخونه در زندگی میکردن دیوالاش پلاستیکی بود. بعد اینا همون سمینه شب کار میکنن روزانه خوب میروان هفت نفر تخونه را خوب میکردن ساعت 11 سیده پجر میشد یک قریب که یکون تشت برومده نمیتونه.
غفوروف همچنین گفت فعلا نفران هلاک شده تحت تحقیقات پزشکی قانونی قرار دارند و پس از انجام تحقیقات از طریق هواپیما به تاجیکستان فرستاده می شوند. ریاست شرکت میگاپولیس استروی خراجات فرستادن جسد کارگران را به تاجیکستان به عهده گرفته است. در حاشیه خبر هلاکت مهاجران تاجیک روزنامه حکومت روسیه روسیسکایا گازتا نوشته است در یک ماه اخیر این چهارمین سوختار در مکان زیست مهاجران است که جان ده ها نفر را ربوده است. در عرفه سال نو خوابگاه کارگران بزرگترین مجتمع تجارتی مسکو سیتی آتش گرفت. پیشتر از آن 5 مهاجر کاری در استان مسکو که در حمام به سر می بردند سوختند. در اول ماه دکبر در دهه زریچی ولایت ارنبورگ 7 کارگر از آسیای میانه با زنها و 2 کودک خردسالشان به کام آتش رفتند. سبب این فاجعه معلوم است. مهاجران غالبا در شرایط غیر انسانی زندگی می کنند ولی معمولا این حال کارفرمایان و مقامداران را که باید سر این مشکل بیاندیشند به تشویش نمی آورد. می نویسد روزنامه روسیسکایا گازتا در رابطه به هلاکت 7 جوان مرد مهاجر تاجیک در آتش سوزی در مسکو. محمد رحیم سیدر رادیوی آزادی مسکو.
تفصیلات حادثه مرگ 7 شهروند تاجیکستان بر اثر یک آتش سوزی در مسکو 2 روز پیش.
و اکنون از مناطق تاجیکستان. تاجیک‌آزاد یکی از بزرگترین کارخانه های صنعتی واقع در جنوب تاجیکستان به اثر نبود گاز میلیون ها دلار خسارات دیده و از کار مانده است. خسارات مالیوی تاجیک‌آزاد را رهبر این کارخانه 5 میلیون سومانی حساب میکنند. همچنین 500 کارمند این کارخانه به رخصتی بیمزد فرستاده شدند.
در همین حال شرکت تاجیک گاز میگوید که تاجیک‌آزاد از این کارخانه حدود 1 میلیون دلار قرضدار است و تا آن دم که کارخانه قرضش را پرداخت نکند گاز هم نخواهد گرفت. شرح بیشتری موضوع در گزارش خبرنگاری آزادی در قرغان‌تپه ناصر جان مامورزاده.
برای دومین بار در یک سال اخیر فعالیت کارخانه مشترک تاجیکستان و کیپر تاجیک‌آزاد در شهر سربند متوقف گردیده است. اخیراً شرکت تاجیک گاز با توجه به افزایش میزان قرض از استفاده گاز ازبکی انتقال گاز را به تاجیک‌آزاد قطع کرد. تاجیک گاز اعلام داد که تاجیک‌آزاد در شمول 3 کارخانه عظیم صنعتی کشور قرضداری اصلی در نزد این شرکت است و تا پرداخت مبلغ قرض تحویل گاز طبیعی به تاجیک‌آزاد به توقف انداخته می‌شود. در همین حال حکمت الله رجبوف رئیس شهری سربند میگوید منع انتقال گاز ازبکی به تاجیک‌آزاد باعث توقف تولیدات در این کارخانه شده، رهبریت آن تصمیم گرفته است بیش از 5000 کارمند را به مرخصی بیمزد روانه سازد. با گفته شهرداری سربند حجم ضرر مالی رسیده در پی بازماندن کار تاجیک‌آزاد نیز قابل ملاحظه بوده است.
کارخانه مشترک تاجیک‌آزاد از سبب نبودن برق و گاز از کارمون و دیگر کارخانه های صنعتی شهر سربند، زاود خشبراری، احیای سربند و مسرت بنابر سبب نرسیدن گاز کار نکرده شدند. فقط کارخانه مشترک تاجیک‌آزاد 4,929,000 سومانی کم کار کرده است.
حکمت الله رجبوف رئیس شهری سربند: تاجیک‌آزاد شاید یگانه کارخانه عظیم صنعتی در تاجیکستان است که بخشی کشاورزی ولایت ختلان و کلی کشور را با نوری‌های مینرالی تامین میکند. با وجود دو مراتب متوقف شدن کار تاجیک‌آزاد در سال گذشته این کارخانه بیش از 50,000 تن کربمید استحصال کرده است. هرچند اهالی شهری سربند از گاز محلی قزل تومشوق ناحیه رومی استفاده میکنند، اما به علت پست بودن فشار آن استفاده از گاز محلی در کارخانه تاجیک‌آزاد بیرون از امکان بوده است. همکنون با گران شدن قیمت گاز وارده ازبکی بر اساس قرار وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان، نرخ گاز برای شرکت های صنعتی کشور از آن میان تاجیک‌آزاد 283 دلار برای 1000 متر مکعب تعیین شده است. در سال گذشته 2008 تاجیک‌آزاد 1000 متر مکعب گاز ازبکی را بر عوض 647 سومانی معادل 185 دلار آمریکایی خریداری میکرد. مسئولین کارخانه مشترک تاجیک‌آزاد میگویند با این وجود که کارخانه مذکور تنها به 30% اقتدار سالانه اش کار میکند، قادر است تمامی بخش کشاورزی تاجیکستان را با نوریهای آزادی تامین نموده مبالغ هنگفته به بودجه دولت وارد سازد. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، سربند.
از کار ماندن تاجیک‌آزاد کارخانه بزرگ صنعتی به اثر کمبود گاز در جنوب تاجیکستان. و با این مطلب میرسیم به پایان نیمه اولی مجله بامدادی ما و خیرمون فکر میکنم حالا فرصت خیلی مناسبی شنیدن یک آهنگ هم فرا رسیده است
و بعدی اون در دقیقه 30 شنونده عزیز شما را به عنوان مطالب این بعدی برنامه شناس میکنیم.
مگر از من چی دیدی دل با دلم نمیگی
وای 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 کی تو
کوتاه نکردم، عشق تو را نکردم، راهی تو آنجوری که خواستی سر نکردم، راهی تو آنجوری که خواستی سر نکردم. دل با تو جنگی، دل تو بیرنگی، مثل تو دستش تو گرزی خندی. دل با تو جنگی، دل تو بیرنگی، مثل تو دستش تو گرزی خندی.
شما شنونده ای مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید که در یک وقت از استودیوهای دوشنبه و پراگ تقدیم می شود. امروز پنجشنبه 15 ینوری سال 2009 است و حالا توجه کنید به مطالب نیمه دویومی این ساعتی ما.
رئیس جمهوری قرقیزستان قرمانبیک باقیف روز دوشنبه طرح جدید و ضد و نقیض قانون دین را امضا کرد.
گزارش نوی سازمان مدافع حقوق بشر Human Rights Watch می گوید که چندین مشکل در تاجیکستان کهنه شده می باشد.
و سبقت انتخابی جام فوتبال آسیا 2011 هم با بازی نخستین ایران و سنگاپور شروع شد.
و مجله بامدادی ما نخست حالا با مطلب شروع می شود. از واشنگتن معاون رئیس جمهوری منتخب امریکا جو بایدن اخیراً از یک سفر کوریاش به پاکستان و افغانستان و عراق دوباره به واشنگتن برگشته است، ولی طوری از صحبت با تحلیلگران و مقامات افغانی معلوم می شود بایدن بیشتر در کابل با مخالفان سیاستی رئیس جمهوری حامد کرزی دیدار و گفتگوها انجام داده است.
بله، و بعد این سفر برخی سیاستمداران داخلی چنین تخمین زدند که با آمدن ماموریت نوی کاخ سفید روابط با حکومت کرزی طوری نخواهد بود که در زمان جورج بوش بود است و احتمال دارد واشنگتن الکی در اندیشه پشتیبانی نامزدی نو به مقام بلندترین در حکومت افغانستان باشد. همکاری ما لطیفه لطیفی در نیویورک این موضوع را چنین خلاصه میکند.
با گذشت 7 سال از فروپاشی رژیم طالبان در افغانستان که در نتیجه حمله نظامی ارتش آمریکا به عمل آمده بود، باری دیگر کابل را آوازه ها در برای امکان تغییر حکومت فرا گرفته است. امسال در افغانستان انتخابات رئیس جمهوری برگزار می شود و بسیاری ها در این کشور امیدوارند که مردم سروری نوی دولت را انتخاب میکند، چون که در زمان حکومتداری حامد کرزی ناامنی و رشوه‌خوری افزایش یافته، فاصله میان اکثریت قشاق و نادار و اقلیت ثروتمندان باز هم بزرگتر شده است. بازدید معاون رئیس جمهور منتخب آمریکا جو بایدن را از افغانستان در هفته جاری اکثریت مخالفان سیاسی کرزی از جمله مقامداران عالی رتبه حکومتش برای انتخاب سروری کنونی این کشور استفاده کردند. ادعا می شد که گوی بایدن به کرزی آشکارا هشدار داده است که کرزی باید از مقامش رود، و بازدید بایدن از وزارت داخله افغانستان در حقیقت کوشش بود برای پیدا کردن جایگزینی او. بنا بر سرچشمه ها در کابل و واشنگتن به نظر می رسد که بایدن با کرزی پیام واضح و قاطع در این زمینه آورده است، اما از وی تقاضا نشده است که در انتخابات قریب الوقوع شرکت نکند. رسما اعلام شد که موضوع اصلی ملاقات این بهبود همکاری های دو جانبه بوده است. طبق اطلاع سرچشمه ها بایدن قاطعانه طلب کرده است که کرزی حکومتش را از فساد و رشوت و مدیریت اشتباهی پاک کند. ضمن ملاقات موضوع افزایش انتقاد ارتش آمریکا از جانب کرزی نیز ذکر شده است. واشنگتن به رئیس جمهور افغانستان هشدار داده است که چنین اظهارات را در آینده همچون کوشش خودنمایی و تبلیغ در عرفه انتخابات ارزیابی خواهد کرد. وزیر داخله افغانستان حنیف اتمر که در بریتانیا تحصیل کرده است و یکی از جایگزین های این کمپوزیر کرزی محسوب می شود، در صحبت با رادیو آزادی آمدن بایدن را به وزارتش چنین تصویر کرد. معمولا هنگامی که سناتورها و دیگر قانونگذاران آمریکا و دیگر کشورها از وزارت بازدید میکنند، ما با آنها در دفترهای کوریامون وا میخوریم. شاید بعضی ها گویند که بایدن حالا معاون رئیس جمهور نیست و در اینجا به حیث سناتور حضور داشت. به هر حال او خودش چنین شکل ملاقات را پذیرفت و به دفترم حاضر شد. مهمش این است که بایدن به ما قاطعانه وعده داد که با نیروهای پلیس افغانستان یاری میدهد. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان همایون حمیدزاده به نکته های مثبت واخوری بایدن و کرزی تاکید داشت و گفت که بایدن را به حیث سناتور استقبال کردند و قاعده های تشریفاتی را نباید نادرست شرح داد.
there was a frank but cordial.
صحبت رئیس جمهور و بایدن آشکارا و اما صمیمی و دوستانه بود. آنها همه بخش های همکاری های ما را با آمریکا مورد بحث قرار دادند و هر دو جانب البته اظهار اطمینان نمودند که ما به ادامه این همکاری ها نیازمندیم. ما حالا روزهای سخت را از سر می‌گذرانیم. پرزیدنت بارها گفته است که باید در مورد جنگ با تروریسم تجدید نظر کنیم. ما استراتژی جنگ با تروریسم راه و مکان انجام آن را باید بازبینی کنیم. با وجود این امیدزاده پیام قاطعانه بایدن با کرزی را تصدیق یا تکذیب نکرد و اما گفت که طرفای موضوع های فساد، اداره نادرست حکومت، تقسیم غیر منصفانه کمک های بین المللی و تلفات جانی میان اهالی ملکی افغانستان را به تفصیل بررسی کردند. سخنگوی پرزیدنت گفت که واخوری با شوه مثبت انجامیده است. این در حالی است که با عقیده وکیل پارلمان افغانستان شکریا برکزای دورنمای مناسبات واشنگتن و کابل همانان روشن باقی میماند. میان مردم آوازه و گمانزنی ها زیاد است، اما یک چیز انیق است که حکومت نو امریکا و حکومت کنونی افغانستان زبان مشترک پیدا کرده نمی توانند و کابل و واشنگتن به مثل پیشتره به هم نزدیک نخواهند بود. در واشنگتن سابق مشاور مرکه انتخاباتی باراک اوباما در امور آسیای جنوبی مارن وینباوم با چنین ارزیابی ها هم فکر است. وی بر این نظر است که حکومت اوباما باید با کرزی واضح فهماند که در سال انتخاباتی واشنگتن هرگز نامزدی او را 100% پشتیبانی نخواهد کرد و برای موفقیت استراتژی نوی نظامی حکومت کرزی باید افغانها را مطمئن سازد که میتواند به آنها خدمت کند. لطیف لطیفی، رادیو آزادی.
حالا مجله بامدادی را ادامه می دهیم با یک ویژه گفتار راجع به قانون نوی دین در قرغیزستان. رئیس جمهوری این کشور قرمانبیک باقیف روز دوشنبه طرح جدید و زید و نقیض قانون دین را امضا کرد. این قانون اکنون در معرض اجرا قرار گرفته، در راه ثبت نام مؤسسه ها و سازمان های دینی، پهن کردن ادبیات مذهبی و همین طور در راه تبدیل مذهب یک سلسله مانعه های سنگین تر می گذارد. پارلمان قزاقستان نیز دو ماه پیش طرح نوی قانون دینی آن کشور را تصویب کرد که به اعتقاد مخالفانش اساساً به نفع پیروان مذهب‌های بزرگ یعنی مسلمانان و مسیحیان پروسلاو بوده، حق اقلیت‌های مذهبی را زیر پا می‌کند.
در تاجیکستان نیز دو طرح مختلف قانون دین در دست محاکمه قرار دارد و در حالی که نمایندگان دولت و سازمان‌های مسلمانی این دو طرح جدید را در قیاس با قانون کنونی قدمی به پیش می‌دانند، اقلیت‌های مذهبی نگران سرنوشت خود در پی تصویب آن شدند. چرا دولت‌های آسیای مرکزی در این اواخر با چنین شتاب دست به اصلاح قانون دین زدند و این اصلاحات به فایده کیست؟ پاسخ این سوال در ویژه گفتاری که همکاری ما میرزای سلیمپور آماده کرده است.
قانون جدید دین قرغیزستان برای تأسیس سازمان مذهبی امضای دست کم 200 پیرو را لازم می‌داند، یعنی 20 مراتبه بیشتر از 10 نفری که قانون قبلی تقاضا می‌کرد. قانون نو همچنین جلب اطفال به سازمان‌های مذهبی، توزیع ادبیات دینی در مواکن جمعیتی، منزل زیست مردم و در مکاتب میانه و عالی و کودکستان‌ها را منع کرده، با اصرار به تبدیل مذهب مایل کردن افراد و فعالیت غیر رسمی میسیونری را نیز منع می‌فرماید. این قانون در حالی در معرض اجرا قرار می‌گیرد که اتحادیه اروپا و گروهی از کنگرسمن‌های آمریکایی از رئیس این جمهوری قرمانبیک باقیف خواسته بودند قانونی را که به اعتقاد آنها آزادی‌های مذهبی در قرغیزستان را به محدودیت‌های بیشتری روبرو خواهد کرد امضا نکند. اما قانیبک عثمان‌علیف رئیس کمیسیون دولتی قرغیزستان در امور دین می‌گوید قانون جدید برعکس روند ثبت نام و فعالیت سازمان‌ها و مؤسسه‌های تعلیمی مذهبی از جمله میسیونرهای خارجی را خوب‌تر تنظیم کرده، برای بار اول ترتیب پهن کردن ادبیات دینی و گذشتن از یک دین به دین دیگر را مشخص میکند.
تا حال در این مسائل یکان نظام وجود نداشت، به بند و باری بود. به نظر من این قانون آزادی اعتقاد را ذره پایمال یا منع نمی کند، تنها خودسری در امور مذهبی را منع می کند.
مفتیات مسلمانان و کلیسای پروسلوی قرغیزستان از قانون جدید استقبال کرده اند. مفتی قرغیزستان مرادعلی حاجی جمانوف از جمله گفت
در اصل از یک دین نمایندگی کردن 10 یا 15 نفر کار درست نیست. در قانون نو این شماره تا 200 نفر بالا برده شد. این هم کافی نیست، ولی از بس که نظر به قانون قبلی به مراتب بیشتر بود ما از آن پشتیبانی کردیم.
تا کنون در قرقیزستان فعالیت یگان گروه مذهبی رسمان منع نشده است، اما قانون جدید دین اقلیت‌های مذهبی کشور را در حال تشویش انداخته است. آنها میگویند قانون نو به مذهب‌های بزرگ یعنی به مسلمانان و پراوسلاوی‌ها امتیاز بیشتر قائل شده، در عین زمان حق گروه‌های دیگری مذهبی را نادیده می‌گیرد و گروه‌هایی که کمتر از 200 پیرو دارند شاید اکنون حق فعالیت را از دست بدهند. قانون نو به ویژه آن ادبای قرقیزستان را که تحت تاثیر گروه‌های میسیونری تبدیل مذهب کرده، اساساً از اسلام با مذهب‌های مختلف مسیحی گذشتهاند نگران ساخته است. قیربک نانیبایف، یک مسلمان سابق که اکنون پیرو مذهبی ایوانگلیستی دین مسیحی است، میگوید
دموکراتیا باید نه فقط در روی کاغذ بلکه در عمل جاری باشد. این چی معنا دارد که اگر 200 پیرو داشته باشی ثبت نام می‌شوی، وگر نه نه. به نظر من حق حتی یک نفر هم باید حتما مراعات شود.
تورسونبگ آخون، مامور حقوق بشر قرقیزستان، نیز با این اظهار نگرانی اقلیت‌های دینی همراهی میکند و قانون جدید دین را مخالف معیارهای بین المللی مینامد.
این قانون تنها به دو سه مذهب اساسی آزادی داده، حق مذهب‌های دیگر را محدود میکند. از این رو این قانون نیز به صف قانون‌های افسودگی حقوق انسان را محدود میکنند.
با این حال بحث قانون دین در این شب و روز در قزاقستان و تاجیکستان نیز یک موضوع داغ و ورد زبان هاست. طرح جدید قانون دین قزاقستان دو ماه پیش در پارلمان تصویب شده، فعلا در دست امضای رئیس جمهور نورسلطان نظربایف قرار دارد. گروه‌های مذهبی و حامیان حقوق بشر میگویند طرح مذکور در راه ثبت نام و فعالیت گروه‌های مذهبی محدودیت‌های سنگین‌تر ایجاد کرده، اقلیت‌های مذهبی را در مقایسه با مسلمانان و پراوسلاوی‌ها در یک شرایط نابرابر قرار خواهد داد. به اعتقاد آنها متن این قانون جوابگوی معیارهای بین المللی و شایسته کشور نیست که دو سال بعد به کرسی ریاست سازمان امنیت و همکاری اروپا خواهد نشست. اقلیت‌های مذهبی در قزاقستان میگویند این قانون منجر به تعقیبات بیشتر در زمینه اعتقادات مذهبی خواهد شد. این در حالی است که سال گذشته در قزاقستان 120 شهروند خارجی با اتهام تبلیغات غیرقانونی مذهبی بازداشت و شماری از آنها از کشور اخراج شدند. ولی اگر در قزاقستان تنها یک مرحله نهایی امضای رئیس جمهور مانده است که قانون دین حکم اجرا بگیرد، در تاجیکستان محاکمه دو طرح قانون دین که یکی را حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و دومی را مقامات دولتی تهیه کرده‌اند هنوز ادامه دارد. محی‌الدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی و عضو پارلمان تاجیکستان، به رادیوی آزادی گفت به صورت عموم هر دو طرح در مقایسه با قانون فعلی قدمی به پیش بوده، مشترکات زیاد دارند، ولی در برخی مسائل کلیدی خیلی فرق می‌کنند.
لایحه حکومت جمهوری تاجیکستان چندان به نام قانون موافقت ندارد. اگر نام قانون درباره آزادی اعتقاد و اعتیادهای دینی باشد، در ماهیت و داخل خود لایحه بیشتر سخن درباره محدودیت ها می رود. لایحه که ما پیشنهاد کردیم محدودیت ها را در فعالیت سازمان های دینی و عموما در مسائل مربوط به اعتقاد در همان حد پیش بینی کرده است که کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان آنها را معین کرده است، نه کمتر و نه بیشتر.
محاکمه پیشنویس‌های قانون دین تاجیکستان سال دوم است که ادامه دارد. نمایندگان اقلیت‌های مذهبی مخالف تبدیل قانون جاری دین بودند و می‌گفتند اصلاح این قانون در هیچ صورت به نفع آنها نخواهد شد. از جمله الکساندر داویدوف، رهبر اتحادیه مسیحیان انجیلگرای بپتیست، به رادیوی آزادی چنین گفته بود:
خدا را شکر که با دولت تاجیکستان مناسبت خوب داریم. کسی به کار ما دخالت نمی کند. ولی چون گپ سر لایحه نوی قانونی آزادی اعتقاد می رود، باید بگویم که چندین بندهای به هم مخالف دارد و اجرایش آن امکان ناپذیر خواهد بود. زیرا اگر یک بند این لایحه قانون را اجرا بکنی، حتما با بند دیگری آن مغایرت می کند و کار باز هم پیچیده تر می گردد.
یک مایه نگرانی از جمله این بود که قانون نو میتواند با ایجاد موانع جدید از جمله بالا بردن شمار حد اقل اعضا، دست دخالت مقامات در امور دینی را دراستر کرده، سازمان های مذهبی را تحت نظارت و فشار بیشتر دولت قرار دهد. اما محی‌الدین کبیری میگوید به فرق از قانون فعلی در هر دو طرح پیشنهادی کدام تعداد مشخصی لازم برای ثبت نام گروه های دینی نامده است.
در هر دو لایه هم در مقایسه با سازمان‌های دینی مسلمانی، سازمان‌های غیر مسلمانی دارای یک گونه امتیاز هستند به اعتبار آنکه آنها اقلیت مذهبی هستند. حال آنکه منطقی می‌بود اگر دین اسلام همچون دین اکثریت دارای بعضی امتیاز می‌بود. ما این رو هم طلب نمیکنیم، فقط طلب ما آن است که حداقل حقوق و صلاحیت و امکانات های ما برابر سازمان‌های غیر اسلامی باشد.
این اشاره آقای کبیری از جمله به یک بند قانون عمل کننده دینی تاجیکستان است که برای ثبت نام یک عبادتگاه غیر اسلامی تنها 100 امضا، ولی برای افتتاح یک مسجد جامع 15,000 امضا طلب میکند. ولی فیروزه شمسی و از رهبران جریان مذهبی بهائیه در تاجیکستان میگوید حق مسلمانان در این کشور پایین تر از حق پیروان ادیان دیگر گذاشته نشده است.
فکر میکنم برابر است و یکان مذهب یا یکان دین بیشتر و اگر برعکس مثل دین اسلام با خوب زیادتر اهمیت میتونم چونکه ممکن احالی زیادتر است برای همین ممکن نمایان باشد.
محاکمه پیشنویس قانون دینی تاجیکستان در حال ادامه دارد که طی تنها نیم سال اخیر در این کشور فعالیت سازمان خیریه اورا اینترنشنال به دلیل تبلیغی غیر قانونی عقیده های مسیحی متوقف و فعالیت سازمان مذهبی شاهدان یهوه رسما و با حکم دادگاه بسته شده. همگی هفته پیش دادگاه عالی تاجیکستان رویه مذهبی سلفیه را تهدید به امنیت ملی شناخته منع کرد. مقامات همین طور از ورود تقریبا نیم میلیون کتاب و ادبیات بپتیستی به کشور جلوگیری کرده، صدها مسجد را به دلیل عدم ثبت نام بستند و چندی را حتی تخریب کردند. بحث این قانون همچنین در حال ادامه دارد که سال 2009 در تاجیکستان به شرف اساسگذار مذهب حنفیه سال امام اعظم اعلان شده است و اهل دین به خصوص مسلمانان امیدوارند که برخورد دولت نسبت به آنها شاید امسال ذره نرم تر شود، حداقل به خاطر امام اعظم که 90% مسلمانان تاجیکستان از مذهب او پیروی میکنند.
نگاه به قانون‌های بحث برانگیز زائد به فعالیت سازمان‌های دینی در قلمرو آسیای مرکزی گزارش ویژه همکارم میرزای سلیم پور را شنیدید.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله بامدادی رادیو آزادی را مشنوید. Human Rights Watch یا دیدبان حقوق بشر یک سازمان مستقر در نیویورک گزارش نو خود را راجع به وضع حقوق بشر در سراسر جهان به چاپ رسانده از رئیس جمهوری منتخب آمریکا براک اوباما خواسته است که حقوق بشر را به محور سیاست خود قرار دهد. گزارش 19 سالانه این سازمان که وضع حقوق بشر را در بیشتر از 90 دولت دنیا خلاصه میکند به مواردهای پایمال شوی حقوق انسان، آزادی بیان و اعتقاد توجه کرده، همچنین آید به حملات به مردمی آسایشته در کشورهای مثل افغانستان و گرجستان، اسرائیل و فلسطین و راجع به تعقیب و فشارهای سیاسی در جامعه های چین و ایران و ازبکستان صحبت کرده است.
در گزارش نوی Human Rights Watch حادثه های زیادی نقض حقوق انسان در تاجیکستان نیز ذکر شده است. از جمله برقرار نشدنی عدل، نقض روندهای دادگاهی، بدرفتاری در محبس، نظارت بر زیادی حکومت به سازمان های غیر دولتی، اتحادیه های دینی، احزاب سیاسی و رسانه های اخبار عام. همکاری ما سلیم عیبزاد بخش اساسی این گزارش را راجع به تاجیکستان چنین خلاصه میکند.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch میگوید چندی مشکل حقوق انسان در تاجیکستان حالت دیری نگرفتند، از جمله برقرار نشدن عدل، نقض روندهای دادگاهی، بدرفتاری در محبس، نظارت بر زیادی حکومت به سازمان های غیر دولتی، اتحادیه های دینی، احزاب سیاسی و رسانه های اخباری عام. در گزارش گفته می شود اولی سال 2008 کمبود شدید انرژی به سبب پست آمدن سطح آب و قسمت نوحده برای حکومت بسیاری ها را در زمستان به طور بی‌سابقه سرد بی‌گرمی گذاشت. ادامه بازسازی چند شهر سبب رانده شدن ده ها نفر از منزل هایشان گشت، آن هم بدون جبرانی متناسب. این مشکلات سبب اعتراض ها از جمله چند تظاهرات عمدتاً خرد و آسایشته گردید. پرونده های بزرگ کوچانیدن مردم به کنارهای شهر و گاهی به بناهای ناامن اساسا بر ضرر جبر دیدگان حل شده اند. آنها از جبران همسنگ محروم و با زوراوری خشونت روبرو گشتند. در ماه فوریه سال 2008 ساکن دوشنبه بابوجان امیروف برای مخالفت به زوراوری مقامات به 6 سال زندان محکوم شد و دیرتر با شکایت این مهلت به نیم کاهش یافت. 15 اپریل زیاده از 20 زن خواستند در نزد کاخ ریاست جمهوری ضد کوچانیده شدن خانواده های خود تظاهرات کنند. پلیس آنها را بازداشت، برخی را لاتوکوب کرد و پس از ستاندن جریمه همان روز آنها را آزاد نمود. چند بحث دیگری مربوط به زورآوری، شکنجه، حقوق های دینی، آزادی مطبوعات نیز کار را به دادگاه کشید. اما با عقیده سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch، عدل در این موردها برقرار نگشت. اما نایب رئیس کمیته قانونمندی کنستیتوسیونی، قانونگذاری و حقوق انسان در مجلس نمایندگان تاجیکستان مهد رحیموف میگوید سرمنشه مشکل نه نظام دادگاهی بلکه معرفت ناکافی خود شهروندان است.
بسیار وقت شهروندان ترتیب مراجعات را رعایت نمیکنند. مثال یک مسئله در مراجعت میکند به همون دادگاه نه و به دیگر سوبژه مراجعت میکند، به سود اقتصادی نه و به سود گراجدانی مراجعت میکند.
برخلاف جناب رحیموف، یکی از فعالان جامعه شهروندی تاجیکستان معتبر رشتی، نه شهروندان بلکه دادگاه را مورد انتقاد قرار می دهد.
همه چیز در سر حقوق میاد بر می خورد. وقتی که یک شهروند به دادگاه می روه و مستقلیت دادگاه و فسادی که در دادگاه است اونا می بینید، همون آرمانت، همون حقوقت حمایه نمی شود، پس از کدام عدالتی دیگر گفته می شود؟ یکونه جایی هست در دادگاه که شهروند می تواند مستقیما مراجعت کند. از همه مهمه که باید که اصلاحات جدی شود، دادگاه ما مستقلیت داشته باشد، دادگاه ما شفاف باشد، دادگاه ما از فساد صاف باشد.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch می نویسد با توصیه دادستانی کلی تاجیکستان، دادگاه عالی کشور حزب التحریر را سازمان اکستریمیستی عنوان کرد که سبب افزایش حبس و محاکمه افراد گردید که از اندیشه احیای خلافت یا دولت اسلامی پشتیبانی می کنند. اعلان ضرورت ثبت نام دوباره در وزارت عدلیه تاجیکستان سبب گردید که از 3130 سازمان غیر دولتی تنها 1390 تای آنها باقی بماند و از 145 سازمان بین المللی تنها 116. پژوهشگاه ملی دموکراتی یک سازمان آمریکایی در ماه می سال 2008 بسته شد. در همین ماه می یک سازمان غیر دولتی آلمانی برای کمک به بی‌پرستاران و پناهندگان با اتهام تبلیغ مذهبی ممنوع اعلان گشت. پیشگیری از تظاهرات بخش ولایتی حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در خوروغ و آغاز پرونده جنایی بر ضد دادوجان عطاالله، سردبیر نشریه فراری چراغ روز و رهبر جنبش وطندار، به حیث جنایت باقی ماندن تحقیر و تهمت و افتتاح دوباره پرونده ضد ژورنالیست تورسون علی علیوف حادثه های می باشند. در گزارش دیدبان حقوق بشر به سیاست زدگی دادگاه و دادستانی اشاره می کنند. با پرسش اینکه آیا دادگاه در تاجیکستان عملا مستقل است یا نه، نایب رئیس کمیته قانونمندی کنستیتوسیونی، قانونگذاری و حقوق انسان در مجلس نمایندگان تاجیکستان مهد رحیموف چنین گفت:
این من از لحاظ قانون گفته استودم که مستقل است، فهمی سودیم، لیکن در عمل چی شما فکر میکنید که در امریکا و اینکه در دیگر دولت ها دادگاه ها به خطا راه نمیکنند؟
همصحبت دیگر ما رئیس سازمان غیر دولتی آشتی ملی معتبر رشتی میگوید برخلاف قانون اساسی کشور، دادگاه در تاجیکستان هنوز به شاخه مستقل قدرت تبدیل نیافته است. ولی هر دو همصحبت ما از نکات مثبت گزارش دیدبان حقوق بشر، یعنی گسترش صلاحیت های دادگاه قانون اساسی تاجیکستان و تصویب قانون آمبودسمن یا وکالتدار حقوق بشر استقبال کردند. هرچند جامعه هنوز کاربست صلاحیت های نوی دادگاه قانون اساسی را شاهد نشده است و با وجود تأسیس مقام وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان، کسی به این مقام تعیین نگشته است.
نشر نوی گزارش Human Rights Watch راجع به وضع حقوق بشر در تاجیکستان، گزارش از همکار ما سلیم ایوبزاد بود.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
آزادی.org فکر و اندیشه های خود را راجع به گزارش های رادیوی آزادی به ما نویسید. و حالا می گذاریم به بخش ورزشی برنامه. برای هواداران فوتبال خبر مهمترین شروع بازی های انتخابی جام آسیا است که سال 2011 برگزار می شود. علاقه حضوری دسته ها در هر گروه مقرر شدن، نخستین بازی های انتخابی هم شروع شده است.
دیروز قهرمان سه‌کرته این بازی ها تیم ملی ایران با حساب شکننده 6-0 بر دسته سنگاپور پیروز شد و قهرمان آسیای جنوبی ویتنام لبنان را با حساب 3-1 مغلوب کرد. و اما برای یادآوری از تقسیم گروهی دسته ها در بازی های انتخابی و سبب های به این رقابت ها راه نیافتن دسته فوتبال تاجیکستان، شورای ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف گزارش می‌دهد.
سبقت انتخابی جام فوتبال آسیا 2011 14 ژانویه شروع شد. 19 دسته به 5 گروه تقسیم شدند. گروه ا ژاپن، بحرین، هنگ کنگ و یمن. گروه ب استرالیا، اندونزیا، عمان و کویت. گروه اس ازبکستان، امارات متحده عرب و مالایزیا. گروه د ویتنام، چین، سوریه و لبنان. گروه ی ایران، تایلند، اردن و سنگاپور. نخست دسته های منتخبی گروه های د و ی رقابت کردند، ولی دسته منتخبی ملی فوتبال تاجیکستان امکان دارد تنها سال آینده در مسابقه جام دعوت آسیا برای دریافت راحت به سبقت نهایی جام آسیا 2011 مبارزه برد. شریف نظرف، مربی مشهور فوتبال تاجیک، از آن اظهار نگرانی کرد که دسته منتخب تاجیکستان در بانفوذترین مسابقات قطعوی شرکت نمی ورزد. به اندیشه آقای نظرف، ریتینگ منتخب تاجیکستان از شرکت دسته ملی در مسابقات مختلف و نتایج بازی ها بستگی دارد. بنابراین میگوید او در جام آسیا شرکت نکردن دسته منتخب کشور ریتینگ فوتبال تاجیک را نه بالا میبرد بلکه پست میزند.
поэтому мне кажется, не участие в этом кубке Азии наш рейтинг не может повысить, если он ещё не понизит.
تو امروز 5 دسته شرکت کننده سبقت نهایی جام آسیا 2011 معلومند. اینها منتخب عراق، قهرمان آسیا در سال 2007، عربستان سعودی برنده مدال نقره و کره جنوبی برنده مدال برنجی مسابقات قطعوی، قطر میزبان سبقت نهایی جام آسیا 2011 و هندوستان برنده جام دعوت ایفکا کنفدراسیون فوتبال آسیا در سال 2008 می باشند. با آنها 10 دسته زورترین سبقت گروهی از هر گروه 2 دسته‌ای و غالب جام دعوت ایفکا در سال 2010 پیوست خواهند شد. بدین ترتیب در سبقت نهایی جام آسیا 2011 16 دسته منتخب ملی قاره شرکت خواهند کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تاسف آور است البته این خبر که امروز که دسته فوتبال تاجیکستان باز هم از یک شانس خوبی تجربه مهارت کسبیش در سطح جهانی محروم می شود.
بله خرامان، اما حال چیزی که میماند تماشای بازی های نو است و برای اونهایی که میخواهند از تحولات رقابت های نو پیگیری کنند دعوت میکنیم گفتارهای آزادی را پیگیری کنید و حتما بی خبر نمیماند. اما حالا نشر اول مجله بامدادی ما هم به آخر رسید، اما برنامه های ما ادامه مییابد و بعد چند دقیقه من کیوم مرستا و همکارم خرامان بخوازاده شما را با آخرین خبرهای ساعت شناس میکنیم.
در پای گفتارهای آینده ساز میوزیک و علم و فناوری تقدیم میشود. تا اون زمان با یک ترانه خوب تنفسی کوتاهی موسیقی میگیریم. فعلا خداحافظ.
از بری را خیر مرن جان دلی حیرانم دل بری جان بسده از بری را خیر مرن جان دلی حیرانم بازگو بازگو حرفی مرادی دیلم بازگو بازگو بسته میخواهد دیلم بازگو بازگو حرفی مرادی دیلم بازگو بازگو بسته میخواهد دیلم یگانه ی دلم باز گو ترانه
حرفی عاشقانه ای گلی یگانه یگانه ای دلو کم بیکن بهانه بیا بخانه بیا بخانه خانه ای دلو بازگو بازگو حرفی مرادی دلو بازگو بازگو بسم خواهد دلو بازگو بازگو حرفی مرادی دلو بازگو بازگو بسم خواهد دلو دیدم ماهی نارسیده باز بو که هستم